ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که رئیس جمهور روسیه از افزایش تهدیدهای گروه داعش در افغانستان اظهار نگرانی میکند، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
رئیس جمهور افغانستان میگوید تندروان با استفاده از قلمرو این کشور تلاش میکنند دیگر کشورهای منطقه را بی‌ثبات سازند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات تصفیه نیروهای امنیتی افغان در ولایات مختلف کشور بیش از 200 مخالف مسلح دولت کشته و نزدیک به 150 تنشان زخم برداشتند. و مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 در جریان امروز و فردا هم ادامه می‌یابد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید تندروان با استفاده از قلمرو این کشور تلاش میکنند دیگر کشورهای منطقه را بی‌ثبات سازند. محمد اشرف غنی این سخن را در جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر اوفای روسیه گفت. رئیس جمهور غنی افزود که شمار زیاد از تندروان اسلامی از آسیای مرکزی به افغانستان میآیند. با این حال آقای غنی گفت که در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر بالای همکاری کشورهای منطقه حساب میکند.
و از این جهت خواسته در همکاری با چین، روسیه و هند سه قدرت بزرگ اقتصادی و سیاسی و جیوپولیتیک منطقه ما میخواییم که در بخش هم تروریسم و هم بخش مواد مخدره همکار و همگام باشیم.
در این حال رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از گسترش فعالیت شورشیان دولت اسلامی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات تصفیه نیروهای امنیتی افغان در ولایات مختلف کشور 216 مخالف مسلح دولت کشته و 142 تنشان زخم برداشتند. دفتر مطبوعاتی این وزارت گفته است که این عملیات در 48 ساعت گذشته در ولایات لغمان، کاپیسا، میدان وردک، غزنی، پکتیا، اروزگان، دایکندی، قندهار، تخار، قندوز و هلمند صورت گرفته است. به اساس اعلامیه در جریان این عملیات دو فرد مشکوک هم دستگیر شده و مقدار سلاح و مهمات به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. منبع افزوده که در جریان این عملیات و در نتیجه حملات مخالفین مسلح 12 تن از سربازان اردوی ملی نیز کشته شدند. درگیری ها میان دو گروه مسلح در ولسوالی چین ولایت ننگرهار به مردم عام آسیب رسانیده است. برخی از باشنده این ولسوالی به رادیو آزادی گفتند که درگیری شدید میان گروه طالبان و داعش از دیروز بدین سو جریان دارد. آنان گفتند که تعداد از راکت های این دو گروه در منازل مسکونی ثابت کرده است. در مورد آمار دقیق تلفات چیزی گفته نشده است. به گفته باشنده های ولسوالی چین ننگرهار، ده ها خانواده منازلشان را به خاطر درگیری ها ترک کردند. مقام ها در ولایت ننگرهار این مسئله را تاکنون تایید نکردند. مخالفان مسلح هم در این مورد تبصره نکردند. تیم ملی کرکت افغانستان پس از دو پیروزی فردا در مسابقات راهیابی جام جهانی کرکت 20 اوره 2016 با تیم میزبان اسکاتلند رقابت می کند. تیم کرکت افغانستان در حال حاضر در صدر جدول گروپ بی قرار دارد. بازیکنان افغان در بازی اخیرشان شام دیروز 165 رنز هدف تعیین شده امارات متحده عربی را در دو ویکت پورا کردند. شهزاد محمدی با به دست آوردن 74 رنز در این پیروزی افغانستان نقش کلیدی داشت. در رقابت های جام جهانی کرکت 2016 که قرار است در هند برگزار شود، 6 تیم برتر این مسابقات راه خواهند یافت. این همچند خبر از منطقه و جهان. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 در جریان امروز و فردا هم ادامه می‌یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی تا 13 ماه جولای تمدید شده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز تایید کرده که گفتگوهای او با وزیر خارجه 5 کشور عضو دائمی سازمان ملل متحد و جرمنی در جریان روزهای شنبه و یکشنبه ادامه می‌یابد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم دیروز در حاشیه نشست همکاران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای گفت که طرف ها به زودی به یک توافق خواهند رسید. پوتین خان رفع هرچی زودتر تحریم های اقتصادی بالای ایران شد. ما از این نکته به پیش می ریم که همه تحریم های وضع شده بالای ایران باید لغو شوند. اما سوال اینجاست که کدام تحریم ها در چه زمانه؟ ما می خواهیم که تحریم ها به طور مجموعی و به زودی ممکن از میان برداشته شوند. نماینده‌های ایران و 5 کشور عضو دائمی سازمان ملل متحد به اضافه جرمنی برای رسیدن به یک توافق نیمه دیشب را ضرب‌الاجل تعیین کرده بودند، اما گفتگوهای آنها طول کشید. از آغاز مذاکرات ایران با وزیران خارجه بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایالات متحده آمریکا در وینا تا به حال 14 روز می‌گذرد. یک ساعت پس از آن که ائتلاف برابری عربستان سعودی مناطق صنعا و طز را در یمن بمبردمان کرد، یک آتش بس نو در این کشور اعلان شد. مقام ها گفتند که جنگ های زمینی هم در اینجا دوام داشتند. این آتش بس که به کمک سازمان ملل متحد حاصل شد، در نیمه شب گذشته آغاز گردیده و قرار است تا آخر ماه رمضان دوام کند. هدف از این آتش بس باز شدن را برای رساندن کمک های بشری به میلیون ها تنی که در آستانه قحطی قرار دارند می باشد. مقام ها می گویند که حمله هوایی پس از آن صورت گرفت که شورشیان شیعه و متحدین آنها با گروه های رقیب درگیر شدند. شاهدان می گویند یکی از حملات یک کمپ نظامی شورشیان را هدف قرار داد و حمله دیگر بر کاروان شورشیان صورت گرفت. همچنان حملات بر اهداف در صنعا هم انجام شدند. دو طرف یکدیگر را به پامال نمودن آتش بس متهم کردند. ایالات متحده و متحدین 16 حمله هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام دادند. در این مورد اردوی امریکا شام دیروز خبر داد. در عراق اهداف این گروه در شهرهای بایجی، فلوجه، حبیبیه، حدیثه، مخمور، موصل، سنجار و تلعفر مورد حمله قرار گرفتند. در سوریه قوای ائتلاف بر اهداف این گروه در الاحسکه، حلب، رقه، عین ایسا، کوبانی و تلعبیز حمله کردند. همزمان با این در یک حمله یک طیاره بی پیلوت امریکایی بر یک موتر در یمن 4 روز به گروه القاعده کشته شدند. در این مورد مقام های یمنی معلومات دادند. آنان گفتند که در این حمله هوایی حداقل 5 روسی دیگر زخمی شدند. و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از اوکراین خواستند که خودمختاری نسبی جدای طالبان در شرق اوکراین را تضمین کند. دفتر پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گزارش داده است که 3 رهبر دیروز در تماس تلفنی با هم صحبت کردند. این دفتر همچنان گفته است که مرکل و اولاند پیشنهاد کردند که رئیس جمهور پروشنکو تلاش‌هایش برای برآوردن اصلاحات در قانون اساسی را ادامه دهد و به طور خاص با فشاری کردند که در قانون اساسی جدید خودمختاری برخی از مناطق شرقی اوکراین ذکر شود. در تفاهم‌نامه‌ای که میان حکومت اوکراین و جدای طالبان امضا شد، طرفین موافقت کردند که برخی از مناطق لوانسک و دونتسک برای 3 سال خودمختار باشند. در برخوردهای نظامی در شرق اوکراین از ماه اپریل سال 2014 تا به حال بیش از 6500 نفر کشته شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. رئیس جمهور افغانستان به کشورهای سازمان همکاری شانگهای گفت که افراطگرایان خود این کشورها از خاک افغانستان علیه آنها استفاده می‌کنند.
Where do the terrorists come from? A significant number of them come from your countries and use our territory to destabilize your countries.
در برخورد بین دو گروه مسلح غیر مسئول در ولایت فروان چندین نفر کشته شدند. یک مقام امنیتی این ولایت میگوید
از یک طرف 3 نفر زخمی است، از دیگر طرف 3 نفر زخمی، 5 کشته دارم.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. گیاه هنگ در بدخشان در حالت نابودی قرار دارد. بیش از 1 میلیارد افغانی در گمرک فرا حیف مایل شده است. در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد تهدید گروه‌های مسلح در شمال افغانستان. یک باشنده کندز میگوید
این افراد مسلح غیر مسئول که هستند، اینا بسیار مجهز هستند، حتی از پلیس کده نیروهای اردو کده بسیار اینا مجهز هستند.
و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور روسیه از نفوذ گروه داعش در افغانستان نگران شده و میگوید که این گروه فعالیتش را در منطقه گسترش داده است. ولادیمیر پوتین این سخن را در یک کنفرانس خبری در شهر اوفای روسیه گفت، جایی که رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شنگهای گرد هم آمدند. پوتین که با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی هم ملاقات داشت، همچنان اظهار داشت حضور بیش از 10 سال نیروهای بین المللی در افغانستان در وضعیت این کشور بهبود جدی نیاورده است. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر پوتین گفته که گسترش فعالیت گروه داعش را در افغانستان مشاهده میکند و داعش شاخه هایش را در این کشور گسترش داده است. این سخن را پوتین در یک کنفرانس خبری پیش از دیدار با رئیس جمهور افغانستان در شهر اوفای روسیه گفت. رئیس جمهور روسیه همچنان تاثیرگذاری نیروهای بین‌المللی در افغانستان را زیر سوال برد و گفت حضور بیش از 10 ساله این نیروها در وضعیت امنیتی افغانستان بهبود جدی نیاورده. ولادیمیر پوتین در همین حال گفت که کابل و مسکو در مبارزه با تروریسم همپیمان هستند. در تاریخ روابط ما مراحل مختلف وجود داشته، اما روابط روسیه و افغانستان در یک دهه گذشته بدون شک رابطه میان دو کشور دوست بود. رهبر دیگری که از گسترش شورشیان داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرد اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان بود. ازبکستان پرجمعیت ترین کشور آسیای مرکزی است، با افغانستان مرز مشترک دارد و یکی از کشورهای پنداشته می شود که اسلام گرایان تندرو در آن قبلا جای پا پیدا کردند. اسلام کریموف احتمال گسترش ناامنی ها به بیرون از مرزهای افغانستان را یک تهدید واقعی دانست و اما رئیس جمهور افغانستان از یک دید نسبتا متفاوت موقف گیری کرد. محمد اشرف غنی بر رهبران آسیای مرکزی گفت که شورشیان از کشورهای آنان به افغانستان می آیند. تروریستان از کجا می آیند؟ شمار زیاد از آنها از کشورهای خود شما می آیند و از خاک ما استفاده می کنند تا کشورهای شما و یا دیگر کشورهای منطقه را بی‌ثبات سازند. ما باید مشکل را شناسایی کرده و اعتراف کنیم که آنها با حکومت افغانستان مشکل سیاسی ندارند. پلان آنها این است که منطقه ما را بی‌ثبات بسازند. اشرف غنی در جریان دیروز همچنان با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدار داشت و از وی به خاطر میزبانی گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان در اسلام آباد سپاسگزاری کرد. نشست امسال سازمان همکاری های شانگهای برای پاکستان و هند نیز اهمیت نسبتا زیاد داشت. این دو کشور که پیش از این اعضای ناظر بودند حالا به حیث اعضای دائمی این سازمان پذیرفته شدند. روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و چین دیگر اعضای دائمی سازمان همکاری های شانگهای هستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زد که موضوع آن باز هم صلح در افغانستان و مذاکراتی که در پاکستان انجام شده است می باشد.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد نشست صلح در اسلام آباد و به میان آمدن امیدواری ها در این رابطه نوشتند. روزنامه غیر دولتی ویسا سرمقالش را زیر این عنوان نوشته که آتش بس می تواند دشمنان صلح را در کشور افشا سازد. سرمقاله نویس نوشته که رهایی زندانیان، بیرون ساختن نامهای طالبان از لست سیاه، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تغییر در قانون اساسی این کشور از خواستهای طالبان مسلح در نشست اسلام آباد بوده است. سرمقاله نویس گفته است اگر هدف حکومت و طالبان مسلح از این نشست تأمین صلح در افغانستان باشد، در نشست بعدی باید روی آتش بس موقت توافق کنند. با باور سرمقاله نویس، با این کار افغانها هم به آرمان بزرگشان که صلح هست خواهند رسید و هم حلقاتی که به گونه پنهانی پروسه صلح را تخریب می کنند افشا می گردند. مذاکرات صلح با امیدواری ها و شک ها عنوان سرمقاله روزنامه غیر دولتی سرنوشت است. سرمقاله نویس گفته است که آماده شدن طالبان مسلح برای مذاکرات صلح خبر خوش برای افغانها در سال 2015 میلادی می باشد. سرمقاله نویس مذاکرات صلح در اسلام آباد را به خاطر بسیار مهم خوانده که بر علاوه عبداللطیف منصور برخی از چهره های با نفوذ طالبان مسلح نیز در آن اشتراک کرده بودند. اما سرمقاله نویس سرنوشت گفته است که عدم حضور نماینده های دفتر قطر طالبان در نشست اسلام آباد یکی از پرسش های است که مطرح می شود. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در مطلب نوشته که طالبان در این نشست توافق کردند که در روزهای عید سعید فطر آتش بس خواهند کرد، اما در مطلب جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. در مطلب گفته شده که در نشست صلح در اسلام آباد قاری دین محمد و ملا عباس دو نماینده دفتر قطر طالبان نیز حضور داشتند. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش نوشته که نشست صلح در مری پاکستان یک اقدام خوب برای تأمین صلح بوده و مردم را نیز بسیار امیدوار ساخته است. سرمقاله نویس گفته است که مذاکرات صلح در مری با نشست‌های قبلی در مورد صلح بسیار متفاوت بوده، چون این نشست رسمی بود و طالبان نیز حضورشان را در این نشست رد نکرده اند.
خبرنگار رادیو آزادی بود با مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. از ولایت پروان خبر می رسد که درگیری مسلحانه میان دو گروه از افراد مسلح غیر مسئول سبب کشته و زخمی شدن 11 تن شده که یک زن نیز قربانی این زد و خورد است. در مورد این حادثه خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش می دهد.
در نتیجه درگیری مسلحانه میان دو گروه از افراد مسلح غیر مسئول در ولایت پروان 5 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی به جا ماند. این درگیری شام روز جمعه در منطقه پشان از ساحات مرکزی ولایت پروان رخ داد که دلیل آن منازعه شخصی بین این دو گروه گفته شده است. دکتر محمد قاسم سعیدی رئیس ساعت‌تامه ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت در میان این زخمی شدگان یک زن نیز شامل است.
یک حادثه بسیار دلخراش در منطقه پشان صورت گرفت که به اثر همه حادثه به تعداد 5 نفر مجروح در شفاخانه انتقال داده شد که از جمله 5 نفر مجروح 2 مجروحش به کابل انتقال داده شد و 3 مجروحش فعلا خود شفاخانه چهارکار بستر است. 4ش طبقه ذکور است، 1ش طبقه اوناس است.
با این حال جنرال محمد زمان مموزه قماندان امنی ولایت پروان میگوید در میان این افراد مسلحی غیر مسئول یک افسر پلیس مربوط به قماندانی امنی کاپیسا حضور داشته و تیراندازی کرده است که عامل اصلی این درگیری دانسته می شود.
در کلامزنی جنجال داشتن، جنگ کدر جانبین، از یک طرف 3 نفر زخمی است، از دیگر طرف 3 نفر زخمی، 5 شهید، 5 کشته دارم و پولیس ماشینه را تنبه کدر میتوست 5 تا بسر کارکر دوتا، از یک کارکر سیتا، از یک کارکر کشته، 6 نفر زخمی است، از یک طرف سی از دیگر طرف. ما فقط علی و پولیس فرار کرده که تیم موتر ما تمام راه ها را گرفتیم، قماندانی کارکر دارم خبر داریم، ما سب تافیدیم کنم از موتروان نبرم و نیکوجه خودم جمع
مردم در مناطق مختلف ولایت پروان به این باورند که تهدیدات امنیتی از رهگذر حضور گسترده افراد مسلح غیر مسئول همواره سبب نگرانی باشندگان محل است.
اسم قاری بزاغاست و کلاشینکوف آورده بودن بالا یک دیگر عمله کردن زده خورد صورت گره 5-8 بوده 5-8 زخمی
به خاطر از اینکه بیامنی حضیاج است به خاطر از اینکه بعد در امنیت منطقه بعد سلاح جمع شده که یعنی تو بیامنی و مسئول موجود نشه.
تهدیدات امنیتی از منظر حضور افراد و گروه های مسلحی غیر مسئول در ولایت پروان در حال سبب نگرانی مردم است که با گذشت هر روز در این اواخر این مشکل رو به افزایش گذاشته و مقامات حکومتی میگویند جلوگیری از آن کار دشوار است و تا زمانی که اوضاع عمومی از جهت سیاسی و امنیتی در کشور بهبود حاصل نکند این معضل نیز کماکان به حال خود باقی خواهد ماند.
شماری از باشندگان ولایت بدخشان و طبیبان یونانی میگویند که گیاه هنگ در حالت نابودی در این ولایت قرار دارد. با گفته آنان اگر به این گیاه قیمتی طبی به اسرع وقت توجه صورت نگیرد این گیاه به مرور زمان نابود خواهد شد. با گفته خدابخش طبیب یونانی هرچند مردم از این نباتات به شکل سنتی و به عنوان ادویه استفاده میکنند ولی به باور وی باید در این زمینه کار بیشتر صورت بگیرد تا از این طریق عاید بیشتر به دست آید. اجمل آریان از ولایت بدخشان گزارش میدهد.
هنگ از گیاهان طبی و سنتی است. این نبات بیشتر در مناطق کوهستانی کشور رشد می نماید. هنگ بوی تند و زننده دارد. شیره هنگ به رنگ سفید مایل به زرد است. نحو جمع‌آوری شیره هنگ این گونه صورت می گیرد که بعد از زرد شدن برگ‌های آن در فصل زمستان، ساقه آن را قطع می کنند و شیره هنگ را جمع‌آوری می کنند. هنگ در مناطق از بدخشان و تخار می روید. شهر فیض‌آباد زمان بازار پر رونق هنگ بود، اما حالا این گیاه در بازار چندان به نظر نمی خورد. خدا بخش گیاهشناس و طبیب یونانی بدخشی که سالها در این زمینه کار کرده است، او به رادیو آزادی گفت که در گذشته محصولات هنگ در بدخشان فراوان یافت می شد، اما اکنون چنین نیست. به گفته این گیاهشناس، هم اکنون 1 کیلو هنگ 12,000 افغانی به فروش می رسد.
هندوستان و بعضی ممالک دیگه از این بسیار هم در طباخی و هم در دارویی و هم در دواخانه ها مصرف میشه. این صاحب پیدا نمیشه این گیاه اصلا. همین میاد تجار میاد فرزند کابل قندز نفراشون هم میخوان میان تمام دوکانه و همون مخزنی که این گیاه جمع آوری کرده میبره.
خدا بخش میافزاید شمار از گیاهکاران از دیگر ولایت های کشور به بدخشان میآیند و حاصل آن را میبردارند.
کوهای بلند بالا در اونجا میرویه. سالانه بعضی گروه های از دیگه ولایت مثل از جلال آباد، پکتیا و پکتیکا یک گروه میان اونجا اینجا نشتر میزنن، برا جمع‌آوری میکنن. هر کلام میازی 5-10 در چیاب هم هست، میدین در رساق هم هست، در اطراف های رساق چیاب و همیت بدخشان راق است، شهری بزرگ است، شیوه است و دیگه کوهای فرزن سر به فلک کشیده خسته که دیگه بالا از نظر داروی علمی کرمکش است.
باشنده های بدخشان ویژگی های زیادی درمانی هنگ را می ستاین و می افزاین این گیاه نیز برای دور کردن ترس کارساز است.
این مردم اطراف زیاد از او استفاده می کنن برای وهم و ترس و چیزا، اونا زیادتر متیقن هستن که همی از همی استفاده کنیم خوب میشه. تیفلای من گمجه میشه یا عادتشماشون یکان دانه می برای از او استفاده می کنن یا برشون می تن می خره.
نور محمد عامر منابع طبیعی بدخشان میگوید که برداشتن حاصل گیاه هنگ به صورت غیر فنی باعث از بین رفتن این گیاه شده است.
این در سطح بدخشان در مجایی وجود داشته، در قسمت های کوهستانی ولسوالی های یفتل و شری بزرگ و حتی در دروازه و دره و ارگو و کشم و تگاب و حتی در چیز اشکاشم و دیگه زیباک و ارغنشخا و قسمت های شیبه دیجا کلی هنگ بوده. ولی در طول انقلاب در اخری علمی استخراج غیر فنی این بنابودی رفته و فعلا در حالت انقراض است.
برای دریافت معلومات بیشتر در مورد گیاه هنگ سر زدم به دفتر کاری عالمی رئیس زراعت و مالداری بدخشان. رئیس زراعت و مالداری بدخشان میگوید که شماری از افراد به صورت خودسر و غیر فنی این گیاه را حاصل برداری میکنند. به گفته آقای عالمی از بین رفتن این گیاه در بدخشان لغزش زمین و سیلاب ها در پی داشته است.
که این لغز گذشته ها در بدخشان در کوها در تعداد زیادی از ولسوالی ها در ایجا به شکل طبیعی وجود داشته و متاسفانه بنا به ای که مردم آگاهی درست نداشتن ای به شکل غیر فنی ای حاصل برداری شده، رفی حاصل شده و حتی باعث شده شده که نبات فعلا دارد انقراض قرار گرفته.
آقای عالمی می افزاید وزارت زراعت برای احیای این گیاه برنامه مشخصی را روی دست دارد.
می خواهیم که یک ساحه مشخص تخریب این گیاه بذر بکنیم تا اینکه دوباره همی این گیاه شما که در هنوز روی دست داریم. هنوز فصل کاری از اینکه تیرماش را باشه هنوز در آستانه فرورستین هستیم که تیرما بخیر بیاد و ما یک ساحه معدود را همون این گیاه مستقیم بذر بکنیم و بالاخره به این منعیس یک کلی تجربه دیده شده که نتایج از این به چه شکل است. یعنی دوباره در قسمت احیای از این ما پلان داریم.
به باور کارشناسان طبی و محیط زیستی، گیاه هنگ علاوه بر خاصیت دوایی، سبب تراوت و سرسبزی محیط زیست نیز می‌گردد و در مناطق کوهستانی از وقوع سیلاب‌ها و لغزش زمین نیز جلوگیری می‌کند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
حدود 1 میلیارد افغانی از عواید گمرکی ولایت فرا سال گذشته از سوی رهبری این ولایت حیف و میل شده است. یک گزارش تحقیقی رادیو آزادی نشان می‌دهد که سال گذشته مقامات بلند رتبه ولایت فرا که 6 ماه قبل از سوی رئیس جمهور از وظایفشان سبکدوش و به سالانوالی معرفی شدند، در حیف و میل حدود 1 میلیارد افغانی از عواید گمرکی این ولایت دست داشتند. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا گزارش می‌دهد.
گمرک یگانه منبع عایداتی دولت افغانستان برای تامین بودجه دولتی، اما تنها از گمرک فرا در سالهای گذشته همساله حدود 1 میلیارد افغانی حیف میل شده است. محمد آصف ننگ والی ولایت فرا در یک مصاحبه ویژه با رادیو آزادی میگوید که عواید گمرک فرا در 6 ماه سال مالی روان، یعنی از ماه جدی سال 1393 تا ماه جوزای سال 1394، حدود 1 میلیارد افغانی نسبت به سال پار افزایش را نشان میدهد.
دفره
د دې شپږو میاشتو عواید 2 میلیارد ته رسیدلی ده.
عواید ګمرک فرا در 6 ماه سال روان خورشید به بیش از 2 میلیارد افغانی رسیده است، در حالی که سال پیش در همین وقت بیش از 1 میلیارد افغانی بوده است که حدود 1 میلیارد تفاوت را نشان می‌دهد، در حالی که نسبت به سال گذشته حجم انتقالات نیز نصف شده است. به گفته والی فرا، افزایش عواید عامل زیادی دارد که عامل عمده آن برطرف کردن یک دستگاه فاسد در درون و بیرون ریاست گمرک بوده است.
یو عامل داده چې مثلا منګه یو حمایوي سیاست دی عوایدو دی کنټرول لپاره،
یک عامل عمده این است که ما یک سیاست حمایوي را جهت کنټرول عواید ګمرک ایجاد نمودیم، هم در بندر عواید را کنټرول می نماییم، هم در شهر فرا تا قاچاق صورت نگیرد. مشکل اساسی دیگر اینجا بود که فرار از مالیات ګمرکی وجود داشت و هر روز حدود 50 موتر بربری بنابر فرمایشات هیئت رهبری فرا از ګمرک ما بود و گفته می توانم که در طی هر سال حدود 2 میلیارد افغانی دولت خساره رسیده است. مسئولان ریاست گمرک فرا نیز از افزایش عواید حیرت زده شده است. اجیر خان سرپرست ریاست گمرک ولایت فرا میگوید که پاکسازی گمرک از وجود افراد فاسد و نصب ترازو در گمرک باعث تزیید عواید شده است. افراد ما در بندروالی نشستن و موتری کوبور میکنند، به تناژ اضافه به آن اجازه داده نمیشود که به این حساب تعداد موترها نیز افزایش یافته و تاثیر فوق العاده بالای عواید داشته است. باشنده های فرای هم نسبت به ازدیاد عواید گمرک خرسند هستند، اما نسبت به وجود فساد گسترده که قبلا در این گمرک وجود داشت انتقاد میکنند. سید احمد خان عضو شورای مردمی شهر فرا، با استقبال افزایش عواید گمرک تفاوت بین امسال و پارسال را بسیار فاحش میخواند. به گفته این متنفذ فرای، باید از کسانی که در طول سالهای گذشته به میلیاردها افغانی مال ملت را خوردند محاسبه صورت گیرد.
در صورتی که در طول 6 ماه و بیش از 2 میلیارد افغانی عواید دارند، با وجودی که در طول 12 ماه سال گذشته و بیش کمتر از 2 میلیون بلکه 1 میلیارد و 100 هزار افغانی و عواید نشان دادند، این پول 1 میلیارد و اضافه تر از 1 میلیارد که در 6 ماه تفاوت دارند، این پول به جیب که رفتند. تقاضای مردم فرایی هست، تقاضای ما این هست که به جیب هر کسی که رفته و باید مورد پیگرد قانون قرار بگیرند و باید محاکمه شوند، پول از پیششان دوباره حصول شوند.
والی فرا محمد آصف ننگ بخش عمده فساد گمرک را به 7 تن از اعضای رهبری مقام ولایت فرا که حدود 6 ماه قبل به اساس حکم رئیس جمهور برطرف شدن نسبت میدهد. به گفته والی فرا، با برطرف شدن آنها فساد در گمرک کاهش یافته و این افراد که شامل والی، قماندان امنیه، رئیس گمرک و رئیس امنیت ملی همان وقت بودند، فعلا تحت بررسی محاکم قرار دارند. والی فرا همچنان میافزاید که داده از مامورین فاسد را در این اواخر به سران والی معرفی کردند.
یو تعداد استلا خو یو زیات مقدار تغییر سولو، مثلا او کسا خو زبده کسان،
یکی از افراد اندک هنوز هم وجود دارد، ولی افراد کلیدیان که شامل هفتن میشود از وظایفشان به اساس حکم رئیس جمهور سبکدو شده و سرانوالی معرفی شدن که فیدن دوزی آنها تایی مراحل میشوند. والی فرا اگرچه نام شخص یا فردی را به زبان نمی آورد، اما میگوید که هنوز هم برخی از زورمندان و وکلای پارلمان در امور ریاست گمرک مداخله میکند و افراد فاسد را در این ریاست حمایه می نماید.
حمایه کیگی؟ مشران حمایه کوی، وکیل سایبان حمایه کوی.
برخی افراد فاسد هنوز هم در گمرک از سوی افراد بلندرتبه و وکلا حمایه می شوند. هر کسی که در ریاست گمرک حتی وظیفه خود هم دارند، به این امید نشسته است که زندگی خود را بسازد. در همین حال حمیرا ایوبی، یک از وکلای مردم فرا در پارلمان کشور، می پذیرد که برخی از وکلا با نصب افراد در ریاست گمرک دست اندازی می کنند، اما خودش تا حال چنین اقدامی نکرده است، چون این کار با شان یک وکیل نمی زیبد.
ما در دوره وکالت خود اونجا نه نصب کردیم نه چیز، ولی اصلا واقعا بعضی وکیل صاحبا اونجا مداخله دارن، طبعا سناتور صاحبا مداخله داره، وکیلا مداخله دارن. دیگه این گپش حقیقت است، دیگه او که باید بگوید که کدام وکیل خود گپم نمیزنه. یک تغییرات در حکومت هم طبعا والیان میترسه، از دفتر مطلب خانی اینا کوشش میکنه که جلو فساد بگیره، فشار بیاره، طبعا تاثیر میکنه.
ازدیاد بی سابقه عواید گمرکی فرا بالای زندگی مردم عادی این ولایت چه تأثیری خواهد داشت؟ محمد آصف ننگ، والی فرا، میگوید برای اینکه عواید گمرک هنوز هم افزایش یابد و مردم عام از آن مستفید شوند، برای رئیس جمهور طرحی را ترتیب نموده است که طبق آن برای مردم فرا برنامه‌های امتیازی تعلق میگیرد.
والی منخوری بلچوک منخوری دیده لار است.
اگر رئیس جمهور میخواد که والی و یا هم افراد دیگر رشوه نخورند، برای این کار رای وجود دارد. وان این که اگر ما تارگت 3 میلیارد افغانی حکومت را در یک سال پوره نمودیم، پول اضافی باید به عنوان امتیاز از مردم فرا باشد تا با مستفید شدن مردم آنها خود را مالک اصلی نواید دانسته و به هیچ کس اجازه ندهند تا دست به فساد بزنند، چون با افزایش عواید سم آنها هم بلند می رود. تارگت یا هدف سالانه برای عواید گمرک فرا 3 میلیارد افغانی از سوی دولت تعیین شده است که به گفته مسئولان به این هدف در 9 ماه سال دست یافته می توانند و عواید متبقی باید به گونه امتیاز به مردم فرا تعلق بگیرد. دیده خواهد شد با افرادی که در گذشته در حیف میل میلیاردها افغانی عواید گمرک فرا دست داشتند چی برخورد خواهد شد. اما مردم از دولت می خواهد که آنها را مورد پیگرد و محاسبه جدی قرار دهند. احمد شاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
خبرهای سرخط خبرهای افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:30 است.
رئیس جمهور افغانستان میگویند تندروان با استفاده از قلمرو این کشور تلاش میکنند دیگر کشورهای منطقه را بی‌ثبات سازند. محمد اشرف غنی این سخن را در جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر اوفای روسیه گفت. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی افغان در ولایات مختلف کشور بیش از 200 مخالف مسلح دولت کشته و نزدیک به 150 تنشان زخم برداشتند. تیم ملی کرکت افغانستان پس از 2 پیروزی فردا در مسابقات راهیابی جام جهانی کرکت 20 برای 2016 با تیم میزبان اسکاتلند رقابت میکند. تیم کرکت افغانستان در حال حاضر در صدر جدول گروه بی قرار دارد. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 در جریان امروز و فردا هم ادامه می‌یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی تا 13 ماه جولای تمدید شده است. یک ساعت پس از آن که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مناطق صنعا و تعز را در یمن بمباردمان کردند، یک آتش بس نو در این کشور اعلان شد. ایالات متحده و متحدین 16 حمله هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام دادند. در این مورد اردوی آمریکا شام دیروز خبر داد. و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از اوکراین خواستند که خودمختاری نسبی جدای طالبان در شرق اوکراین را تضمین کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از سحر لیوال شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. تا دقایق بعد بخش دوم برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد که فرشته ندا میزبان آن است. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. باشنده های شماری از ولایت شمالی کشور از موجودیت افراد با گروه های مسلح غیر مسئول به شدت نگرانند و می گویند که این گروه ها به مراتب تهدید جدی تر از داعش و طالبانند. آنان از حکومت می خواهند که باید هر چیز زودتر به خاطر خلسلای چنین گروه ها به گونه جدی دست به کار شوند. این که حضور افراد مسلح غیر مسئول در شمال کشور تا چی اندازه تهدید است و کیها از این گروپ ها حمایت می کنند در گزارش مفصل میشنوید که فریبا واحدی در کابل تهیه کرده است.
در کنار حضور طالبان مسلح، گروه دولت اسلامی معروف به داعش و گروه های شورشی دیگر در افغانستان، موجودیت افراد مسلح غیر مسئول داخلی و حمایت حلقات سیاسی و برخی مقامات حکومتی از آنها تا چی اندازه می تواند در کشور بحران آفرین باشد. در این گزارش به همین موضوع از ابعاد مختلف پرداخته شده است. موجودیت افراد و گروه های مسلح غیر مسئول بیشتر باشنده های مناطق را به سطوح آوردند که این گروه ها در آنجا فعالند و به گفته این باشندگان افراد مسلح غیر مسئول به مراتب از داعش و طالبان خطرناک تر هستند. یک باشنده ولایت قندوز در مورد چنین نظر دارد.
ای افراد مسئله غیر مسئول که هستن، اینا بسیار مجهز هستن، حتی از پلیس کده، نیروهای اردو کده، بسیار اینا مجهز هستن. اینا تفنگ دارن، حتی بعضی از یا که هستن بیمیچل بیمیشانزه دارن، زیر پخالا گور کدن. یک تعداد از یا زیوو دارن، تانگای چیندار دارن، گور کدن در دپوهایشان. اینا که هستن به مراتب از طالب و داعش کده خطرناک هستن و خطرناک شده رایستن.
پروان یکی دیگر از مناطق است که در آن افراد مسلح غیر مسئول فعالیت دارند. با تازگی یک دیپوی مهمات جنگی مربوط به یک قمندان پیشین جهادی از سوی نیروهای خارجی در پروان هدف قرار گرفت که نگرانی مردم را نسبت به گروه‌های غیر مسئول دوچند ساخت.
به بندوباری ها همه کار که میشه از طریق همین غریب مسئله غیر مسئول است، همین مردم زده میشه، دکاندار با دکانداری کنه نمیتونه.
مردم بسیار با ترس گشت و گذار میکنن، مسئله غیر مسئول ها که میبینن واقعیت بسیار خوف میکنن مردم، چرا که دزدادوزی زیاد شده، مردم بیگناه زیاد کشته میشه.
این تنها قندوز و پروان نیست که صدها گروه مسلح غیر مسئول زندگی را بالای باشنده های آن تلخ ساخته است. بیشتر ولایت شمالی شاهد حضور این چنین گروه ها اند. بلخ نیز یکی از این ولایات است. دو باشنده بلخ میگوید که این افراد و گروه ها از آنها عشر میگیرند و از این بابت خیلی بتنگ آمدند.
به نام طالب هستند، طالب نیستند و به نام طالب از مردم عشر زکات میگیرند. مردم ها از قماندان ها است که در محل ما بوده باش داشتند.
در منطقه ما طالب ها هم است، قماندان های سابق محلی هم است. در هر دو حالت ما را قماندان های محلی سر ما زور است، بسیار زیاد به عذاب هستیم.
اما در عقب این افراد و گروه های مسلح کی ها هستند؟ کی آنها را قوت می بخشند؟ کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید که حکومت افغانستان خود آمی و شریک افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در کشور است. صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که در عقب این گروه ها حتما وکیل شورا، وزیر و سیاسون بزرگ کشور قرار دارند.
ما فکر که حکومت خودش همین مردم را حمایت میکنه. ما فکر نکنیم که همین حکومت که فعلا ما داریم اینا همین جرات هم نداره، همین ظرفیت هم نداره، همین مدیریت هم نداره که مردم را خالی چلا کنه. ولی از این نظام زیاد تمام توقع ما نداریم، به خاطر این نظام خودش شریک است همراه همین مردم غیر مسئول.
پرسش اینجاست که ارگان‌های امنیتی چرا به خاطر سرکوب این افراد حداقل در یک دهه اخیر دستاوردهای چشمگیر نداشتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله میگوید که آنها سخت سرگرم جمع‌آوری معلومات در مورد این گروه‌هایند که در کجا فعالیت دارند.
برنامه 100 روز نخست وزیر امور داخله امیست که تمام معلومات و اطلاعات درباره افراد مسلح غیر مسئول در نقاط مختلف کشور جمع‌آوری شود که ما این معلومات پیدا بکنیم و ببینیم که اینا در کجا و چی گونه حضور دارند.
مردم بدین باورند که برنامه دایاک و دی دی آر در افغانستان جدی گرفته نشده و همین مسئله سبب شده است تا این گروه ها به فعالیتشان در افغانستان ادامه بدهند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که تلاش میکنند به هر شکل که شود این همه اسلحه و مهمات از نزد افراد غیر مسئول جمع‌آوری گردد، زیرا این خود تهدید به صلح و امنیت کشور است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان:
هر سوچی غیر مسئولی وسیله لري،
هر کسی که اسلحه غیر قانونی دارد این به نفع افغانستان نیست. ما تلاش میکنیم که اسلحه و مهماتی که به هر شکل موجودند جمع‌آوری کنیم، زیرا این مسئله به صلح و امنیت کشور خطر است.
متحدین بین المللی افغانستان نیز وجود انبار سلاح‌های غیرقانونی را یک تهدید جدی علیه امنیت می‌دانند و از بین بردن آن را یک اقدام بجا می‌خوانند. جان مکن سناتور برجسته آمریکایی به تازگی در سفر به افغانستان به حادثه انفجار دیپوی مهمات در پروان اشاره کرده و گفت اگر هر جای سلاح‌های غیرقانونی موجود باشد، باید ثابت ساخته شود که بر علیه افغان‌ها و آمریکایی‌ها استفاده نمی‌شود.
من می دانم در هر جایی که انبار بزرگ سلاح موجود باشد و کدام مدرک قانونی هم نداشته باشد، باید برای دریافت این که آیا این سلاح بر ضد افغان ها و امریکایی ها استفاده نمی شود، عملیه ای را بر علیه آن انجام داد.
با آنکه نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان جمع آوری سلاح‌های غیرقانونی و تعقیب افراد غیر مسئول را یک اولویت می‌خوانند، اما مقامات ارشد حکومت هدف قرار دادن دیپوی سلاح‌های بجا مانده از مجاهدین را خلاف توقع می‌دانند و خواستار منع چنین حوادث می‌باشند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواهان پیگرد جدی قضیه هدف قرار گرفتن دیپوی مهمات در پروان شد و گفت که در آینده نباید چنین رویداد تکرار گردد.
امیدوار هستیم که حوادث همچنانی
تکرار نشه، مجاهدین به صورت کل در پهلوی حکومت وحدت ملی قرار دارن.
با توجه به دیدگاه و عکس العمل دوگانه مقامات حکومتی در خصوص جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی، آگاهان نظامی میگویند که نهادهای امنیتی کشور قادر به از بین بردن چنین گروه‌ها نیستند. باری آرز یکی از این آگاهان:
اینها خبر دارن از امو نقاط حساس که اگر صادقانه در رأی جمع‌آوری سلاح و از بین بردن چنان تشکیلات بی مسئولیت اقدام شوه، تمام جاهایش واضح است. منتها ارگان‌های استخباراتی و امنیتی توانمندی از این مشکل است که داشته باشد که با همچو خالی سلاح دست بزن.
مشکل موجودیت افراد مسلح غیر مسئول مسئله تازه نیست، بلکه این موزل از چندین سال به این طرف در بسیاری از مناطق افغانستان وجود داشته است. بر بنیاد گزارش‌ها، افراد مسلح غیر مسئول بیشتر در ولایت شمالی و شمال شرقی فعالیت داشته و در کنار اذیت و آزار مردم دست به خشونت علیه زنان و اطفال نیز می‌زنند. با این همه، آگاهان به حکومت پیشنهاد میکنند که به خاطر سرکوب چنین گروه‌ها و نابودسازی انبار از مهمات و اسلحه‌شان، باید نهادهای امنیتی کشور یک برنامه وسیع را روی دست گیرند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با سلام مجدد، بازم خوش آمدین به برنامه شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شنونده عزیز، موضوع مورد بحث این برنامه بواسیر است و دکتر سیب رفیق مرام، متخصص جرایم عمومی، در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویم. دکتر سیب، بر بخش دوم برنامه خوش آمدین. اما پیش از اینکه من سوال ما مطرح کنم، فکر میکنم کدام دوست ما روی خط هستند. بله،
سلام علیکم دکتر سیب، تو
سلام خدمت شما هم، بفرمایید اسمتان.
سلام علیکم دکتر سیب، چه پختنه دغه ده چې دغه بواسیر چې دی دا کوم داسې میراثي شکل لري چې د چا په مور او په پلار او په کورو کې دغو کې پښتو کې تېر شوي، بیا دلته په اولاد کې هم دغه شراط دي. دا یوه پوښتنه ده. او بله پوښتنه دغه ده چې دغه او د سوچ چې دغه د موږ تاسې وطن خو ټول په داخارو باندې د سوچ کې دغه کوم ضرر دغه کلمې ته یا دغو ته رسوي، دغه خاص پوښتنه دغه دوایي کې خاص دوایي راته وښیي چې دغه چې دا دوایي بیا څه شی ده.
تشکر برادر عزیز. این مرض ارثی نمی باشه، نمیتونه از یک پدر به اولادش انتقال کنه، ارثی نیست، اکثرا کذبی می باشه، به صورت کذبی به وجود میاد و عوارض داره. ولی اگه تداوی نشه میتونه که باعث تکالیف جگر شوه، از طریق از این میکروب میتونه که به داخل جگر بره، یا می باز وقتا میشه که در اونجا خون خود سخت میکنه، بسیار دردناک میشه، اون قسمت ها سیاه میکنه خود، باز وقتا به شکل یک کتله خارج میشه و بسیار دردناک و شدید میباشه که طاقت فرسا میباشه. البته تداوی دوایی در مراحل مقدمش که گفتیم بعضی ادویجات هست که اگر در شکل این چهار شکل داره، شکل درجه یک و درجه دو، درجه سه، درجه چهار داره، در شکل درجه یکش فقط درد میباشه اما خون ریزی نمیباشه، در شکل درجه دویش هم که هست کم کم خون میاد همراه با خارش و دردی ها میباشه، درجه سهش همراه با یک خون میاد به شکل یک کتله خرد از داخل مقعد خارج میشه و در شکل درجه چهارش قسمت زیاد کتله خارج میشه همراه با خونریزی میباشه. اینال تداوی از نظر بعد درجاتش میباشه.
سلامت باشین دکتر سیب برادر، مازولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم. توخی
صاحب خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
بخیر وسی مننه به محترم دکتر سیب، خو میدید اولنی کستانه میداد چې دغه بعدې بواسیر چې کله انسان دغه ایسه مواد وروسته وینه جاري کېږي، یعنې د کچوارو کې که د یو انسان څونه سپېږي نو ولاړه چې دا کېږي انسان ته مشکل پېښوي، او بل سپورت او ورزش د دې مریضۍ دپاره مفید ده او که مضر ده، او ځینې باید څنګه له کومو کارو او له کومو خوراکو څخه سړی اجتناب او پرهیز وکړي، او بله پوښتنه مې دا ده چې د دې مریضۍ دپاره دوایي شته ده او که د دې دپاره اپریشن یا عملیات څه دي؟ نو ستاسې له توجه څخه یوه نړۍ مننه ستاسې د ځوابو په انتظار.
سلامت باشین توخی صاحب، بسیار زیاد تشکر.
تشکر. قسمی که قبلا هم گفتیم، در صورتی که امرا با مواد غایطه خون خارج شوه احتمال زیاد میره که بواسیر باشه، ولی یک تکلیف بعض تکالیف دیگه هم هست که عین مثل زمین واره میباشه که شما اشتباه نکنین که این بواسیر است، خصوصا در افراد مسن، کسایی که سنشان بالاتر است، بعض وقتا تومورها میباشه در داخل روده ها که عین مثل بواسیر واره خونریزی به وجود میاد. اما مردم فکر میکنه که این بواسیر است، نه، در حقیقت امکان داره کدام تومور باشه، دانه باشه در روده ها که باعث خونریزی و حتی درد هم میتونه که شوه. و این البته به خاطر از اینکه این تکلیف پیدا نشه، قسم گفتیم ششتن زیاد، استاده بودن زیاد، قبضیت های زیاد میتونه یک دلیل عمده باشه، چاقی زیاد دیگه، فشار داخل شکم وقتی که زیاد شوه، چاقی و چیزا در وجود آمدنش رول داره. اگر ما همین چیزا را مراعات کنیم، یعنی اگر در پلی از این چیزا مراعات شوه، افضل سه مراعات شوه، قبضیت ها رفع شوه، از مواد مایع و چیزا استفاده شوه، زیاد ششته نشه، استفاده شدن زیاد نباشه، و گفتیم وقتی که هر باری که شما وضو میکنین، یعنی طهارتتون رو تنگ نگاه نکنین، زود باید تبدیل کنین. این زیادتر رول داره در وقایه و جلوگیری از این تکلیف. پریزه که هست، گفتیم که اکثرا از غذاهایی که تولید به حساب گاز میکنن از این کمتر استفاده شوه. برنج و کچالو و لوبیا اکثرا اینا سبب تولید قبضیت میشن. نان خشک یا میتونه قبضیت بار بیاره. از خاطر همراه با این سبزیجات زیادتر استفاده شوه، مایات زیاد استفاده شوه، آب خورده شوه، چای زیاد خورده شوه همراهش.
و ورزش هم اشاره کردن، ورزش های خوب،
بله، اکسرسایز، ورزش بسیار رول هم داره، بسیار زیاد. اگر کسی ورزش کنه امکان داره که وقایع خوب تر شوه.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما روی خط هستن، عبدالرحمن روی خط هستن، مشنم اینا چی گفتنی داره از ولایت فرا. بله سلام علیکم.
دکتر تاس خدمیدی فر برابر
عبدالرحمن خان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
ما خور دکتر تاس خدمیدی پخپل د نیدی تکلیف لرم، بس داشت که هر شی و خورم میاده میگیس لری دولانو کچ تا داکتر ما تا بستا و فرمایده چی تا با همیشه بستا خوری داشت دوانه چی دا همیشه تو بونه لری چی در میاشت فاری یا دوار فاری همیشه و رکی.
تشکر برادر عزیز. شما از این که احساس تکلیف میده میکنین، تکلیف میده بسیار زیاد میباشه، انواع مختلف داره که کدام شکلش دارین، فرق میکنه دردایی که در قسمت میده میباشه، مربوط میده است، مربوط دیگر قسمت های عضویت است، و بهتر از شما پیش یک دکتر که جهاز از میره باشه، پیش از اونا مراجعه کنید، پیش یک دکتر داخله که برای شما معاینات بکنن، شما را درست از نزدیک ببینن که اصل تکلیفتان معلوم شود. چرا تکلیف معده زیاد است، مختلف است، انواع مختلف داره، امکان داره تکلیف معده داشته باشین، امکان داره تکلیف کیسه صفرا داشته باشین، امکان داره تکلیف پانکراس داشته باشین. این مشکل است که ما براتون قضاوت کنیم، بهتر است پیش یک دکتر داخله مراجعه کنین و این تکلیف هایتون رو بگیرین تا برای شما معاینات و تشخیص اون صورت بگیره.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله بله سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
عبدالسلامی سلطانی از ولایت لوگر هستم. سلامات خود به دکتر صاحب و برنامه شما تقدیم می‌دارم. ما مدت 4 سال میشه قبضیت دارم شدید و در قسمت زیر بطنم، زیر ناپم و میشه درد پیدا میشه در مثانم و میشه درد آسا آسا بالا میاد به طرف سینم، از گلوم افرادات خارج میشد. پای چپم هم درد دارد خفیف. دکتر صاحب
کدام
تداوی
از این برای
ما راهنمایی کند خوش
میشه. تشکر برادر. سوال تا نگفتیم، شما چند چیز در اینجا اشاره کردین، یکی قبضیت و تکلیف مثانه، دردای قسمت پایین از نافتانی مربوط میشه به چندین مرض. بهتر است که شما هم پیش یک دکتر مراجعه کنین. قبضیت قسمت گفتیم هم میتونه در بواسیر به وجود میاد، هم میتونه که در بعض امراض دیگه، در امراض روده، در امراض پارازیتی، کرمها، آمیب چیزا در اینا به وجود بیایه. همچنان تکالیف مثانه میتونه با سوزش ادرار یک جای باشه، امکان داره تکلیف مثانه داشته باشین که امرا با او چرک خارج میشه، و این که از درد گلو هم شوکیستین، پایتان هم درد میکنه. یعنی یک بررسی جدی کار دارین تا پیش یک دکتر برین تا مشخص شوه که مربوط کدام دکتر میشه تکلیفتان، که آیا ناشی از قبضیت و ناشی از تکلیف رودایتان است یا ناشی از تکلیف مثانه تان است.
دکتر صاحب قبل از یک مسائل ما مطرح کنیم یک تماس دیگه وصل شده. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، اسمتان از کجا به تماس شدین؟
پرورش مثلا تماس گرفتم، مگر سن بیشتر دکتر سب تفسره هم کردم، ولی ما مشخصا حرفی که میخواستم نتونستم بگیرم. میخواستم از جناب دکتر سب بپرسم که آیا بین تکلیف های میگه و کدام ارتباطی هست یا نیست؟ همین اگر دکتر سب یکی شده بگیرم
بین کدام تکلیف؟
نواسیب منظور روماتیزم اون نواسیب و تکلیف های میگه هست یا نیست؟ تشکر.
زنده باشین سروری صاحب، از طریق رادیو بشنوید.
تشکر سروری صاحب، سوالتان گرفتیم. بله میتونه که ارتباط باشه. بعضی کسایی که خونریزی های جهاز هضمی دارن، یعنی زخم معده دارن، اکثرا این خونا تمام طول روده را میپیمانن، تای میکنن و این از طریق مقعد خارج میشه. اونا هم خونریزی گفته میشه، خونریزی که از طریق مقعد میباشن. این هم میتونه یک تکلیف معده باشه که ناشی از زخم معده باشه و یا ناشی از کدام زخمی که در روده باشه. این به وجود بیاد این ارتباط داره، میتونه که او تکلیف باشه. ما اکثرا مغالطه میشه با بواسیر، هر کدامش ایجاب معاینات مشخص خود میکنه. اگر ناشی از تکلیف معده باشه، ایجاب اندوسکوپی خود جهاز هضمی معده را میکنه، و اگر ناشی از بواسیر باشه، ایجاب اندوسکوپی روده ها را میکنه. یعنی میتونه که ارتباط داشته باشه با یک دیگه و با یک دیگه مغالطه شوه، اما فرق میشنه شوه.
سلامت باشین دکتر صاحب، بازم یک دوستگی مریخت هستم.
بله سلام علیکم.
السلام علیکم، خوش آمدین به برنامه. اسمتان از کجا به تماس شدین؟
چوپانی مد روزگان خبر کنم. من دا وجه دارم از دستش تو مخنی لاری بچاری هستیم.
سوال شانه گرفتیم؟
بله سوال تانه گرفتیم. قبلا هم تذکر دادم که به خاطر جلوگیری از بعض چیزایی وقایعی را که ما ذکر کردیم، اکسرسایز و رژیم غذایی مایع قبضت عرف شوه و مواد سبزیجاتی ها استفاده شوه، نظافت مراعات شوه و این چیزا جلوگیری میتونه که بکنه. حمام گرم استفاده شوه، غذایی که فایبر داشته باشه یعنی سبزیجاتی ها استفاده شوه، قبضت ها از بین برده شوه و تداوی هم داره. تداوی های فرق میکنه، تداوی های محافظه کارانه بدون تداوی عملیات هست داره، تداوی های غیر جراحی، تداوی های جراحی داره، هر کدامش فرق میکنم. در مراحل ابتداییش که اگر این تکلیف با وجود آمده باشد، تداویش غیر عملیات است، یعنی میتونه با توصیه اینمی گپایی که گفتیم با بعض ادویجات دیگه هم است که زمین من بشه و تداوی شوه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوست ما به اسم محمد از ولایت هرات روی خط هستن. بله محمد جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
دکتر صاحب، زمین ما یک کتلی و همین حساب مادرزاد پیدا شده، اینجا پیش دکتر رفتم. حالا از ویتاز داخل کش میکرد، ایش سجود سین زمین رو از دکتر صاحب بپرسن که این مربوط به زنی و باز فرق میکنم این جریان زنی.
تکلیفتان برادر عزیز مربوط یورولوژی میشه، چون گفتین کردیم چه چرک ریم چیز خارج میشه، زیادتر مربوط بهتر است پیش یک دکتر یورولوژی برین که اونا معاینه تان کنه. این تکلیفتان با بواسیر یا ارتباط نداره.
سلامت باشین دکتر صاحب، بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن، میشنویم اینا چی گفتنی دارن. بله
سلام
علیکم برادر، خوش اومدین به برنامه، روزتان خوش، بفرمایید.
جان تشکر هستم، سلام به دکتر صاحب، سلام به این نسل مروست کرد. امی یک خارجی که به مقصد می باشه، یک نمت دوا منی سر بواسی باشه، یک غیر زمین دوای به مقصد اینه چی مثل مانده میشه درست جگاله.
بله بله،
غیر زمین دیگه یعنی دوا کنم، دوای دیگه هم دکتر صاحب می دانن اگر بگن نام نمو دوا را.
تشکر.
خارجی که به مقصد، خارجی که به مقصد است.
بله تشکر.
بدین خوندیزی بدین خونه صرف خارج است، بدین خوندیزگی.
تشکر برادر عزیز. امکان داره که تکلیفتان مربوط به بواسیر نباشه، خارش مقعدی خودش تحت یک عنوان یک تکلیف است که اکثرا ناشی از آفات جلدی یا اطراف جلد خود مقعد به وجود می آید و او دوایی که شما استعمال میکنین او یک دوای استعمالی برای بواسیر است و قدر نتایج مؤثر نداره، یعنی موقتی میتونه که برای چند دقیقه دردش آرام بسازه و پونیدگی بشه، اما تداوی اساسیش توسط از اون نمیباشه. اگر خارش مقعدی تان ناشی از تکلیف جلدی باشه، بهتر است پیش یک دکتر جلدی برین، چرا تکلیف ها فرق میگیره. اگر ناشی از بواسیر باشه، هم امکان داره که از اونجا افرازات یا پایین شوه و باعث خارش و سوزش شوه، بهتر است که این از نزدیک دیده شوه و معاینه شوه، دستش تصمیم گرفته شوه.
زنده باشین دکتر صاحب، بازم اکشنونده دیگه ما روی خط هستن به اسم محمد صالح. بله سلام علیکم. سلام علیکم، دریا پشتو هرچی که میگه. سلامت
باشین،
خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
تو پشتو میگین، پشتو بگین.
بگوین بفرمایین، چرا نه؟
از دکتر پشوازم که در پشتی در پشتو سلیم دیدی باید پشوازی در پشتو که برید لکه پسکرات گردم اول یو دا تکلیف لرن چې دا روحانی تکلیف ته جانبی تکلیف مسته دا څو خبر راته کوي
سوالایی که گرفتین شما را
گفتن که از درد پای زیاد شاکی هستن، درد پایشان مربوط به بواسیرشان نمیشه، امکان داره درد مفاصل داشته باشن، درد کمر داشته باشه، درد های سیاتیک باشه که به طرف پایین بین. اکثر مردم ما به می عقیده هستند که امکان داره زیاد دردای پایشان به خاطر بواسیر باشه،
البته
نمی باشه، در حالی که دیگر تکلیف ها می باشه و یک چیز فکر میکنن بهتر است اونا پیش یک دکتر جراحی عصب باشه یا یک دکتر ارتوپد باشن
مراجعه
کنن تا تکلیفشان واضح شه.
دکتر صاحب، شما قبلا اشاره کردین که 4 نوع از این بیماری، کدام نوعش خطرناک است؟
شکل آخرش که شکل درجه 4 است، اکثرا خب از درجه 1 2 به بعد میتونه تمامش خطرناک باشه، به خاطر از اینکه بعض وقتا قسمت خون دمه میزنه، سخت میشه، قسمت سیاه میشه و منتن میشه که از این طریق میتونه میکروب سریق رگای کلان به داخل جگر امراه پیدا بکنه. این اشکال درجه 3 درجه 4 میتونه خطرناک باشه، بعض وقتا میتونه باعث همو کتلی که از خود مقعد خارج میشه بیرون برای یا بند بانه و باعث دردهای بسیار شدید و حتی منتن شه و چرک بکنه.
دکتر صاحب، پیشتر اشاره کردین که بعد از عملیات بعض روش هایست که باید تو را در نظر گرفته شد تا مثلا دوباره مبتلا نشن یا بیماریشون بیشتر نشه، میشه همون روش ها را مطرح کنین که کدام روش
هست؟ بله، اشخاصی که به تکلیف بواسیر دچار هستن اونا عملیات میشن، بعد از عملیات ما همیشه تعقیب تداویشان را برشان میگیم که چی کنن. اونا اکثرا سیزبت یا حمام گرم باید استفاده کنن، نای مقعد زیادتر با آب شیرگرم بشویند، خوش کنن، نظافت خود مراعات بکنن، ادویه که قبض کشا باشه یعنی قبض از بین ببره از اینا استفاده کنن. بعض ادویات که خود دکتر صاحب بعد از عملیات برشان میتن اونها باید استفاده کنن و اونایی که عملیات میشن اکثرا یک هفته بعد از عملیات دوباره پس میشه دکتر خود مراجعه کنن، چون یک پروسیجر خود دیگه پیشان اجرا میشه که چون یکی از اختلالات یا عوارضی که بعد از عملیات پیشی مریض پیدا میشه خرد شدن مجرای مقعد میباشه که بسیار دردناک میباشه و به آینده برای مریض مشکل ایجاد میکنه. بنان وقتی که اینا عملیات میشن اونا سرسری فکر نکنن، که دیگه برو ماجور شدیم، کار ما خلاص شد، عملیات ما خلاص شد، نه، اونا باید یک هفته بعدش برن پیش دکتر خود، یک عملیه خورده کوچک دیگه برشان اجرا میکنه و به همین ترتیب یک بار دیگه و تا زمانی که از طرف دکترشان اطمینان داده شود که حالا مشکل ندارن کار باید تقریب بکنن.
دکتر صاحب، اکثریت البته برخی مریضا وقتی که بیگان مشکل دچار میشن اینا بیشتر به تداوی خانگی میپردازن، میگیرن تداوی خانگی، حالا آیا مؤثر میباشه؟
نخیر، نه، تداوی خانگی اکثرا بعض مردم ما دیدیم که اینها از مرهم هایی که تو تاثیر درست ندارن، هنوز خرابتر میسازن، بعض مواد یونانی را میگیرن، در قسمت ها استفاده میکنن به شکل موضوعی یا بعض ادویات یونانی را خسرانه میخورن، کدام مؤثریت هم نداره و استعمال موضوعی ادویات مرهم ها هنوز میتونه خطرناک سا باشه و اونجا زخم به وجود بیاره چرک کنه، هنوز تکلیف هایشان تو چند میزاده.
زنده باشین دکتر صاحب، تداوی های جدید امی بواسیر چیز چی گونه تداوی میشن؟
البته در دنیا امروزی حالا تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده، تداوی هایی که قسم قبلا گفتم این شامل چند بخش تداوی میشه، یک تداوی محافظه کارانه است، تداوی های غیر طبیعی است، غیر جراحی است و همچنان که شامل بعضی از وسایل برقی مثلا الکتروتراپی است که از اینا استفاده میکنن، یعنی وسیله جریان برق با وسیله میسوزانن، بعض از مواد سوزنده است که شامل فینول همراه روغن بادام الکل یک جای میشه میسوزانن با وسیله، دیگه تداوی لیزر است، یک قسم تداوی دیگه است که از یک قسم لاستیک های رابری است که بنام رابر بندگ یاد میشه که در قسمت نهایت خود بواسیر انداخته میشه، توسط اندوسکوپ انداخته میشه و بعد از او خودش خود به خود از بین میره. دیگه تداوی های است که توسط مواد نایتروجنی از استفاده میشه و تداوی توسط شعاع مهرای بنفش است، ولی تداوی دیگه اش که تداوی عملیاتی است شامل عملیات های باز و بسته میباشه. بعض دیگه تداوی عملیاتی که فعلا در جهان زیادتر از استفاده میکنن و نتایج بسیار خوب مؤثر داره و فعلا ما دکشار خود از این نداریم، اندو استبلنگ تکنیک است، یعنی توسط یک تفنگچی مخصوص است که در اونجا خود بواسیر بسته میشه، به همین ترتیب یک تداویش هست که توسط دابلر اولتراسونیک لایگیشن هست، یعنی توسط همی خود رگای بواسیر توسط یک نوع ماینات هست، ماینات تلویزیونی دابلر یا رنگه میباشه که پیدا میشه و قسمت بسته میشه و این مریض ها اکثرا زود خوب میشن، 24-48 ساعت بعد میتونن به فعالیت نرمال خود آغاز کنن. یک تداوی دیگهش که تداوی هارمونیک اسکالپل میگنش، یک تکنولوژی جدید اولتراسونیک هست که یک شعای صوتی تقریبا 55500 هرتز میتونه باعث تخریب اون خود نسج بواسیر شوه و تداوی بسیار خوب است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیزی بود برنامه صحت این هفته از دکتر صاحب رفیق مرام متخصص جراحی عمومی که در برنامه با ما شنونده ها بودن. تشکری میکنم، خدا حافظ و ناصرتان، بقیه روزتان خوش.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمونو.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بودید.